یک عمر میه تو غمن بینی و سن خری که دل من گی از رو لبم خیم برن گیرم گل منی وفا منی گل منی وفا منی هر لحظه که خوش داری یک زر جفا منی گل منی وفا منی گل منی وفا منی هر لحظه که خوش داری خوش دارو که بی نطره چشه خاک وامنو چه پندی و چنخن تماشا منو خیلی دل خواستن ها کرد گفتا که نگارم نیست سی سب و تو مطابی چل چل بهارم نمده غم چشه تو که دست نبیه چم چشه تو دردونه تو نی که وفا می خیه ابروی وام نصدا می خیرات تو شا که چشیری می یک عمر بیه تو غم نمینی حسن خری که دل من گی از رو لبم خیم برن گیرم گل منی وفا منی گل منی وفا منی هر لحظه که خوش داری یک ذره جفا منی گل منی وفا منی گل منی وفا منی هر لحظه که خوش داری یک ذره جفا
سلام صبح زیباتون بخیر ماه مبارک رمضان به شما خوبان مبارک ما در کشورمون هم سرمایه داریم هم دانش من با داشتن 70 سال هیچ نوع دارو مصرف نمی کنم با کار کشاورزی با غذای طبیعی در صحت و سلامت هستم روز خوبی رم برای همه آرزو می کنم با تشکر سید حسن زمین پور با بولتر روستای بالا احمد سلام
خدا رو شکر خدا رو 100,000 مرتبه شکر که تنتون سلامت دارو استفاده نمی کنین اولین آرزوی ما هم وقتی که موضوع رو مطرح کردیم خدمت شما این بود که الهی که همیشه سلامت بشین اصلا نیازی به تهیه دارو مخصوصا داروی خاص نداشته باشین امروز درباره لزوم تولید دارو در داخل کشور داریم ما هم دیگه حرف میزنیم ازتون پرسیدم برای اینکه تولید دارو در کشور بالا بره و کمتر وابسته باشیم به چی نیاز داریم شما هم کلی نظر دارید خب بیایم یه نگاهی داشته باشیم به پیام هایی که شما فرستادین به 30,036,37 و درباره موضوع برنامه اصلاح نظر کردیم پاسبان از مشهد گفته که راه استقلال دارویی به نظر من تولید مواد اولیه به علاوه فناوری به علاوه حمایت دولت یعنی این ستا با همدیگه باید باشه که مشکلی نداشته باشیم آقای قهاری نوشتن که اکثر مواد اولیه الان تولید یعنی اکثر مواد اولیه الان وارد میشه که بهتر به سمت تولید با کیفیت اونها اقدام بشه دانش فنی تولید دارو رو ما داریم بعد خدمت آقای قهاری بگم که تو خبرام خوندم که 70% مواد اولیه داروییمون داخلیه و 30% واردیه اون 30% هم بعد دیگه باید تلاش بکنیم که خودمون داشته باشیم. یکی از شنوندگان به شماره 921-49-12 گفتن که به پزشکا باید بگین که اینقدر زیاد دارو تجویز نکنن. خیلی وقتا واقعا نیاز نداریم که اینقدر دارو استفاده کنیم. ممنونم که پیامک دارین میدین به 3036-37 در باره دارو که داریم صحبت میکنیم. خیلی از شما دوستان عزیز خیلی تو پیاماتون دارم میبینم که به فناوری های اشاره کردین که باید فناوری هامون به روز باشه و گفتین که در حوزه داروهای هسته‌ای و هوشمند خیلی خوب داریم عمل میکنیم، اما میدونیم که محققان ما، متخصصان ما و نخبگان ما خیلی بهتر از این میتونن عمل کرده داشته باشن. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاهمون 3036-37. تا 8 صبح کنار شما شنوندگان ارجمند هستیم که دیدگاه شما رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم، اما میخواییم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه یه سکه حساب. بخش گفتگوی روز از برنامه سکه صبح تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میکنیم که راجع به یه خبری صحبت میکنیم معمولا با مسئولین محترم. یه طرح ملی هست با نام تامین مالی خرد که میرزا راجع بهش زیاد صحبت میشه که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شده. این که این طرح ملی دقیقا چی هست و چه اقداماتی واسش انجام شده و مهمترین هدفش چیه، همه اینا رو می‌خوایم بپرسیم از آقای مجید حسین پور، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای حسین پور سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
درود بر شما،
که روز خوبی داشته باشید، در خدمت شما هستم.
ممنونم، شما هم همینطور. آقای حسین پور، از طرح ملی تامین مالی خرد به ما میگین که این طرحی که توسط وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی مطرح شد دقیقاً چیه، هدفش چیه، تا الان چی کار کردین؟
بله، خدمت همه شنوندگان عرض کنم خدمت شما و شما که برنامه تامین مالی خرد یکی از برنامه‌های برای اجتماعیه که به
بله. ما آقای حسین پور صداتون قطع و وصل میشه، اگه مقدوری که جایی خواستی بیستین.
من داخل متاسفانه داخل تاکسی هستم، دارم میرم سمت فرودگاه دیگه، احس کردم متاسفانه نمیتونم.
حالا اگه راننده لطف کنن یه کوچولو نگه دارن که دو سه دقیقه ما صحبت بکنیم خیلی ممنون میشم.
خب
آقای حسین پور بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که برای کاهش فقر و بهبود معیشت روستاییان و حاشیه‌های شهری که بیشتر با بحث‌های فقر و معیشت و دست و پنجه نرم کنن، این برنامه اومده بیشتر زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانوار رو هدف گذاری کرده، با این شرایط که یک تسهیلگر و یک نهاد توسعه‌ای میاد در جمع روستاییان شروع میکنه به فعالیت، افراد دور هم جمع میکنه در قالب یک گروه های 15 تا 25 نفری جمع میشن و سواد مالی یاد میگیرن، توانمند میشن و زمینه اشتغال پذیری افراد فراهم میشه.
چقدر خوب. پس یعنی مهارت آموزی میشه؟
بله، مهارت آموزی میشه و بیشتر با روی کرده این که سواد مالی یاد بگیرن.
آفره.
با هم پسنداز کردن ها رو یاد میگیرن، با پسندازهای خورد خودشون یه دوره با هم پسنداز رد و بدل میکنن، بعد از این که توانمند شدن پس نوعی پسنداز کردن یاد گرفتن، خودشون یکی رئیس اون گروه یا صندوق محلی میشه و یه نفر به یک نوعی حسابدار اونجا میشه و در مجموع رفتارگشت هایی که با هم وام و رد و بدل میکنن به مرحله میرسن که معرفی میشن به شبکه بانکی. این شبکه بانکی اونا باز دوباره این وام ها رو با خودشون به صورت خودگردان یک نفرشون معرفی میکنن یا به صورت گروهی معرفی میشن به وام، و وام های خردی رو میگیرن که کسب و کارهای مثل حالا خانگی و خرد اینا رو تحویل میدن.
یعنی اگر بخوایم دقیق تر بدونیم آقای حسین پور، مثلا 5 نفر دور هم جمع شدن، این آموزشی که شما گفتین دور هم دیگه
بله، 15 یا... بله بله
بله
15 نفر حداقل باید باشه،
حداقل 15 نفر باید باشه.
بله، بله.
خب بعد به 15 نفر نفری یک مقدار خاصی داده میشه وام که با هم جمع بشه؟
چرخشیه، همین گردشیه. ابتدا بستگی به خود تیم داره که کی اول باید بگیره و وامو بگیره، معرفی بشه به بانک، و این مرحله اینه که دیگه خودشون ضامن هم دیگه میشه.
خب مثلا وام رو من گرفتم، با اون 15 نفر باید مشارکت بکنم توی در حقیقت حالا کار تولیدی؟
اون نهادهای توسعه‌ای که آموزش بهشون میدن هم میتونن برخی از فعالیت‌ها رو مثلا یک نفر یا دو نفر چند نفرشون با هم این فعالیت انجام بدن، هم میتونه تک نفره بشه. همه اینا تصمیمات جمعیه. به یک نوعی ما مشارکت‌های اجتماعی رو تو اینجا افزایش دادیم، کار گروهی با هم کار کردن جای ما تو یک مقداری شکل میگیره. تو روستاها معمولا تو مساجد یه خونه مشترکی چنین چیزی این کار انجام میشه، و عملا پسندازهای خرد رو به یک شکلی با هم آموزش میبینن، به یک نوعی تجربه میکنن که برسن به یک کسب و کار بزرگتر. بعد از اون آموزی به این که ارتباط بازاریابیشون و بازار به فروششون و این تسهیلگر ما یادشون میده، و تا 3 سال با ایشون هست، و بعد از اون عرضم خدمت شما خودشون به صورت خودگردان کارشون ادامه خواهند داد. و در مجموع ما امسال برای 600 تا ایجاد 600 تا گروه یا صندوق یه سری منابع رو پیش بینی کردیم که در مناطق مرزی کشور، تمام استانهای مرزی کشور، در 46 شهرستان مرزی کشور این کار انجام خواهد شد.
درود بر شما. یعنی برای سال 1405 دیگه، درسته؟
نه، از الان دیگه شروع شده. الان مجریان ما با 10-11 تا مجری ما قرارداد بستیم. مجریان ما در 11 تا در 46 شهرستان ورود کردن و وارد روستاها با هماهنگی‌هایی که ادارات کار در سطح استانی دارن انجام میدن، با فرمانداران و دهیاران روستاها ارتباط برقرار میکنن و معرفی میکنن به روستایی ها تا این گروه ها رو شکل بدن. یه پروسه 6 ماه حداقل طول میکشه که آشنا بشن با هم دیگه، گروه تشکیل بدن، و بعد شروع میکنن بحث آموزش های حتی زندگی، موارد اینچنینی رو هم توی این گروه ها آموزش داده میشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحی که دادیم. فکر کنم شما رسیدین فرودگاه آقای دکتر.
بله، خیلی خوب.
زنده باشید، باید بریم مشهد. سمت مشهد ان شاء الله که قبول بشه و زیارت ما و همه شنوندگان حجمت هم باشین. متشکرم، بهتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای مجید حسین پور، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تو را به جان می ستایم ایرانم، تو را که سرای اقتدار و مهد صلابت هستی. پایند باد ایران عزتمند، شما شیر زنان و غیور مردان ولایت مدار، تجلی صفتهای نیک خوبان روزگار هستید. بیدار دل و بصیر، جهادگر مخلص، با صلابت و ایمان مدار.
من ایران خاکم بوسیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی داره؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم. هستن جاودان میمانم ایرانم.
سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، من امین قبادی هستم، داروساز و مدیر عامل شرکت داروی تولید کننده انسولین.
آی دکتر، این که به فکر تولید انسولین افتادیم علت اصلیش چیه؟
خب بیماری دیابت که برای در واقع کنترل قند خون باید از بیماران از انسولین استفاده کنن، برایش که از بیماری های شایع دنیا و همینطور توی کشور ما هم جز بیماری های شایع، این محصول یکی از محصولاتی بود که ارزبری بسیار زیادی برای کشور ما داشت و یکی از معضلات اصلی وزارت بهداشت ما بود، تقریبا تا 80 میلیون دلار در سال ارزبری داشت. از این بابت لازم بود که تولید داخلش انجام بشه و کشور از واردات این محصول بی نیاز بشه که هم ارزبری کمتری داشته باشه و هم دسترسی بیماران به این دارو پایدار و بهتر باشه.
درسته. حالا یه ذهنیتی که الان بیماران انسولینی دارن که میگن اگه ما بخوایم از روی این انسولینا بیایم به روی نسخه داخلی و تولید داخلش ممکنه بر ما مشکلی ایجاد بشه، اصلا این همچین چیزی واقعا یه ذهنیت اشتباهه یا اینکه نه تفاوت خیلی مشهودی توی کیفیت این دوتا نسخه ایرانی و خارجی داریم؟
ببینید، اصولا داروها قبل از اینکه بخواد به دست مردم برسه و قبل از اینکه از سازمان غذا و دارو بخواد مجوز بگیره، یک مسیری رو باید طی بکنه، هم از دیدگاه کیفی هم از دیدگاه بالینی، که اثبات باید بشه برای وزارت بهداشت که تفاوت معنیداری از نظر چه اثر بخشی چه عوارض بین نمونه تولید داخل و نمونه خارجی وجود نداره. خب انسولین هایی که توی ایران تولید شده همشون این مسیر رو طی کردن و این در واقع اطمینان رو برای سازمان غذا و داروی ما ایجاد کردن که تفاوت معنیداری بین نمونه خارجی و نمونه داخلی دارو وجود نداره.
فهم ما بریم سر اصل مطلب که بحث حمایت از تولید داخله و اینکه شما الان اول چالش هایی که سر مسیر تولید باش روبرو بودید، اونایی که حل کردید و اونایی که حل نشده رو مطلب بفرمایید.
تولید انسولین یکی از پیچیده ترین فرایند ها هستش توی جهان. 4-5 تا کشور بیشتر دانش فنی تولید انسولین رو ندارن و خب خدا رو شکر الان ایران هم به این لیست اضافه شده. ما از دی ماه امسال دیگه از مرحله سلول در واقع امکان تولید انسولین رو در کشور داریم، ولی تو این مسیری که ما طی کردیم تا به اینجا برسیم، خب چالش اصلی که باهاش دوچار بودیم بحث نقدینگی مورد نیازمون بود. خب از موقعی که پروژه ما شکل گرفت رو جدی شد، متاسفانه شرکت‌های خارجی برای اینکه میدونن اگر که بازارشون رو در ایران از دست بدن، به مرور بازارشون رو در منطقه از دست میدن، چون ایران یه کشوریه که در صادرات دارو جایگاه خوبی داره، اومدن و شروع کردن قیمتشون رو به طور غیر منطقی کاهش دادن که صرفه اقتصادی برای رقابت رو تا جای ممکن کم بکنن. باز با این وجود خب تولید کنندگان داخل داشتن توی این بازار رقابت میکردن تا اینجایی که سازمان غذا و دارو یک اقدام عجیبی کرده. اون همینه که عرض مورد نیاز شرکت‌های تولید کننده رو به طور کل آزاد کرده، یعنی الان باید از عرض سامانه ETS بانک مرکزی با نرخ 150,000 تومان عرض تهیه بکنن و عرض اختصاص داده شده به داروهای وارداتی همچنان دولتی و 28,500 تومانی نگه داشته. این سبب یک رقابت ناعادلانه ای شده. ما در واقع 3 تا درخواست اصلی که همیشه از سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای تصمیم گیرنده کمیسیون بهداشت مجلس خواهش کردیم و درخواست کردیم، به جز مسئله از 2 مورد دیگه، یکی اینه که مشابه بقیه داروها داروی داخلی فقط مورد پوشش بیمه ها قرار بگیره، بیمه های تامین اجتماعی نیروهای مسلح و خدمات درمانی، و داروی خارجی بهش بیمه تعلق نگیره، این در راستای حمایت از تولید داخل. و اینکه همونطوری که توی کلیه صنایع دیگه ما این رو داریم، موقعی که یک کالایی تولید داخل داره وارداتش محدود میشه، محدودیت واردات باید تقریبا بین 10-15% باشه، 10-15% نیاز کشور وارد بشه، بقیه‌اش رو باید اجازه بدن به تولید داخل که تأمین بکنه. این در همه صنایع به همین صورته. این دو تا درخواست دیگه ما همیشه بوده از سازمان غذا و دارو.
درسته، تشکر ازتون، ممنونم.
این گفتگو یک نمونه از صدها نمونه افرادی هستن که برای کشور عزیزمون دارن تلاش میکنن، دارن تلاش میکنن که خودکفا بشیم، دارن تلاش میکنن که کمتر وابسته بشیم، مخصوصا تو حوزه های درمان و دارو که واقعا یه وقتی اگر ما وابسته خارج از کشور باشیم، حالا دیدیم تو دوران کرونا چه اتفاقاتی افتاد، حالا تبعات خوبی نداره. توی این حوزه باید خودمون رو تقویت بکنیم. میخوایم جنبندی صحبت های امروزمون رو با آقای دکتر محمود اعتباری داشته باشیم. ایشون معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستن که مهمان تلفنی برنامه امروز سکه صبحانه. آقای دکتر اعتباری سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر، خدمت شما هستم.
درود بر شما. ما امروز در کنار شنوندگان عزیز درباره لزوم تولید دارو در داخل کشور صحبت کردیم، اینکه چی کار بکنیم که تولید دارو تو کشورمون بالا بشه و کمتر وابسته باشیم. صحبت‌های این دوست عزیز رو هم که شنیدین، تولید کننده دارو بودن، در حوزه انسولین داشتن فعالیت می‌کردن که بی‌نیاز کرده بودن کشور رو از واردات این محصول. ما برای حمایت این افراد باید چه کار بکنیم آقای دکتر؟ و اینکه درخواستشون هم شما شنیدین، نمیدونم بخش رو گوش کردین شما؟
بله بله،
بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم، صحبتاتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. عرض میکنم که خوشبختانه وضعیت تولید دارو در کشور بسیار مطلوبه. حالا تولید دارو رو از جنبه های مختلف باید بهش نگاه کنیم. ببینید، شامل مواد اولیه دارویی هست، شامل فرمولاسیون داروها هست که منجر به تولید اشکال دارویی مختلف مثل قرص، شربت، آمپول و سایر اشکال دارویی خواهد شد. بحث در واقع تجهیزات تولید هست و بخش نیروی انسانی در حوزه صنعت دارو هست. ببینید، ما الان که خدمت شما صحبت میکنیم 97% داروهای کشور به لحاظ عددی در داخل کشور تولید میشود و 82% داروها به لحاظ قیمتی،
بله.
یعنی ما 18% داروها رو به لحاظ قیمت وارد میکنیم، ولی 3% داروها رو به لحاظ عددی وارد میکنیم. بیش از 50% مواد اولیه دارویی هم در داخل کشور تولید میشه، چون مواد مؤثر بسیار اهمیت داره، اون ماده اصلی دارو هست که در واقع بایستی از خلوص بسیار بالایی برخوردار باشه، تکنولوژی های بسیار پیشرفته میخواد برای تولید اونها و اثبات در واقع مؤثر بودن و آنالیز اونها، که خوشبختانه عرض کردم بیش از 50% در کشور داره تولید میشه. بخش دیگه در حوزه تجهیزات تولید هست که خوشبختانه به اصطلاح صنایع در این حوزه فعال هستن و بسیاری از تجهیزات تولید رو بومی سازی کردن در داخل کشور داره تولید میشه. همینطور ظروف بسته بندی که جنس های بسیار مهمی داره که در واقع باید دارو رو حفظ کنه، لیک نکنه به اصطلاح، یا انتشاری نداشته باشه، یعنی به اصطلاح مواد موجود در این بسته بندی وارد فراورده دارویی نشود.
من از خواهی میکنم یونی کلامتون وارد شدم، چون با یک دقیقه برای جمع‌بندی فرصت داریم، میخوام صحبت شما ابتر نمونه. آقای دکتر، ما داروهایی که در داخل تولید میکنیم مشابهش رو آیا وارد میکنیم یا خیر؟
خب ببینید، ما تقریبا این خواسته تولید کننده تقریبا داره رعایت میشه.
درسته.
ولی نه 100%. ببینید، هنوز به لحاظ فرهنگی به اصطلاح بعضی مردم یا حتی بعضی از تجویز کنندگان پزشکان محترم هنوز مثلا باور دارند که مثلا فلان برند داروی بهتری هست.
درسته.
شاید هم چنین چیزی باشه، ولی مفهومش این نیست که داروهای تولید داخل بدون کیفیت هستن، استانداردهای لازم رو ندارن.
از لحاظ ارزی چطور درخواست این دوست عزیز ما از لحاظ ارزی و حمایت‌های ارزی از تولید کنندگان؟
خب ببینید، خواسته‌ای که در واقع وجود داره خاصه به حقی هست، ولی به دلیل مطالبه مردم هنوز بخشی از این داروهایی که هنوز داره داخل کشور تولید میشه مشابه خارجی هم در واقع داره، ولی این میزانش بسیار اندکه. یعنی ما داریم به سمت صفر در واقع سوق پیدا میکنیم که در واقع مردم خودشون، حتی در خصوص انسولین که تکنولوژی بسیار بالایی هم داره، خوشبختانه تولید داخل وجود داره و به اصطلاح ما بی نیاز هستیم، ولی هنوزم مواردی هست که تقاضا برای برند خاص وجود داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر سواری. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین و با شما خدافظی می‌کنم.
خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگو کردم آقای دکتر محمود اعتباری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. خودمون هم یه مقداری باید نگاهمون رو عوض کنیم. خیلی وقتا مراجعه میکنیم پزشک، خودمون هم درخواست میکنیم که داروی حالا وارداتی یا خارجی بنویسن برامون، در حالی که چیزی کم از داروهای خارجی نداریم از لحاظ کیفیت. متشکرم از اینکه این هفته کنار ما بودیم با برنامه سکه صبح. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
خانواده من،
من و خواهرها و برادرهایم خوشحالیم که یکدیگر را داریم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام خواهرم، ممنون، سلامت باشید.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
شما فرزند داری؟
بله، دوتا فرزند دارم.
من 7 فرزند دارم.
دوست داشتید که تعداد فرزند بالاتری داشته باشی؟
من که دوست داشتم، بله.
بله، خیلی هم راضیم.
چون بچه زیاد باشه، ما از همون اولی که تو زندگیمون بچه زیاد بودیم، 4-7 تا برادر خواهر برادر بودیم.
بله.
با هم خیلی صمیمی بودیم، هنوزم که هست. هممون تو خونه زندگی خودمون هستیم، بازم احترام خاصی به هم داریم.
وقتی که میان دور هم جمع میشیم تو مهمونی‌ها، دخترام، پسرام، عروسا، داماد و نواقا جمع میشن، خیلی خوش میگذره به ما. اگر خدایی نکرده اتفاقی باشه، مشکلی باشه، دست به دست هم میدن، مشکل رو حل میکنن.
اون دور همیا،
بله، دور همیا، صمیمیت، با هم خوب بودیم، خیلی خوب بود، زندگی هم خوب بود.
من لذت میبرم از اینکه دور هم جمع بشن و سفره پهن کنن، بچه هم دور هم جمع باشن. لحظات بسیار خوبی برای من هست، مخصوصا نواهام. خیلی نواهای مهربونی دارم. اگه خدایی نکرده کسالتی داشته باشم، روزی چند بار به من زنگ میزنن، مادر جون حالت چطوره؟ من از این خیلی لذت میبرم. میگم کاش بیشترم میداشتن.
درست زندگی سخت شده، ولی خب به قول قدیمی ها، هر دندونی خدا روزیشو میده، هیچ مشکلی نیست. بچه زیاد بود خوبه.
از داشتنش ناشکر نیستم، خدا رو شکر که بچه های خوبی دارم. اهل و صالح هستن بچه هام، به فرمان هستن بچه هام، خدا رو شکر.
خیلی متشکرم، موفق و معید
باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون.
خانواده من زیباترین و امن‌ترین مکانی است که می توانم از با هم بودن‌های آن لذت ببرم.